ساعت 22 به وقت ایران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در 21مین شب از اردیبهشت ماه 1394 برابر با 11 ماه می 2015 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم، اما طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم هانا کاویانی و مشروع اخبار.
سپاسگزارم. با سلام. مقامات عربستان، بحرین و عمان اعلام کردند که رهبران این کشورها به دلایل مختلف در نشست اعضای شورای همکاری خلیج فارس با باراک اوباما شرکت نمی‌کنند. هیئت عربستان سعودی به ریاست ولیعهد آن کشور به آمریکا می‌رود و ملک سلمان پادشاه عربستان به دلیل بحران یمن در پایتخت می‌ماند. بحرین را هم هیئتی به ریاست ولیعهد آن کشور نمایندگی خواهد کرد و پادشاه عمان به علت بیماری در این نشست شرکت نمی‌کند. روز سه‌شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا به شهر ساحلی سوچی می‌رود تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و سرگئی لاوروف وزیر خارجه آن کشور درباره مسائل مربوط به اوکراین، یمن، سوریه و ایران گفتگو کند. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود خبر دادند که مسکو امیدوار است جان کری با یک پیشنهاد جدید برای حل بحران اوکراین به سوچی برود. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، جان کری پس از سوچی راهی آنتالیا در ترکیه خواهد شد تا در نشست وزرای خارجه عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در روز چهارشنبه شرکت کند. روز دوشنبه وزیر امور خارجه ایران با تایید گفته‌های عباس عراقچی معاون خود گفت تأثیر تصمیم سنای آمریکا درباره بازبینی توافق هسته‌ای که به گفته آقای ظریف احتمالاً به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا هم می‌رسد، تأخیر 2 ماهه در اجرایی توافق ایجاد خواهد کرد. به گفته محمد جواد ظریف، از نظر ایران این مصوبه تأثیر دیگری ندارد و اگر داشته باشد دولت آمریکا باید آن را خونسا کند. طرح بازنگری توافق هسته‌ای به قانونگذاران آمریکایی 30 روز فرصت می‌دهد تا در صورت دستیابی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به توافق جامعه آن را بررسی کنند تا نظر موافق یا مخالف خود را اعلام کنند و در این 30 روز رئیس جمهوری آمریکا از تعلیق تحریم‌های کنگره منع می‌شود. باراک اوباما می‌تواند تصمیم نهایی کنگره را وتو کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه ساعتی پیش وارد هاوانا پایتخت کوبا شد. سفر اولاند به کوبا نخستین دیدار یک رهبر فرانسوی از آن کشور در 1 قرن اخیر است. فرانسه و کوبا روابط تجاری گسترده‌ای دارند و فرانسه یکی از بزرگترین وام دهندگان به کوبا است. در سفر 1 روزه اولاند حدود 30 تن از مدیران شرکت‌های بزرگ فرانسوی او را همراهی می‌کنند. چین برای نخستین بار با پیشی گرفتن از آمریکا بزرگترین وارد کننده نفت جهان شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در ماه گذشته میلادی چین روزانه 7,400,000 بشکه نفت خام وارد کرد. در مدت مشابه آمریکا حدود 7,200,000 بشکه نفت وارد کرده است. در سالهای گذشته افزایش حجم تولید نفت در داخل آمریکا سبب شده است واردات آن کشور از 10 میلیون بشکه در روز به 7 میلیون کاهش یابد. و وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده است که آن کشور 4 کشتی جنگی با ارزش 430 میلیون یورو از آلمان خریداری می کند. هدف از خرید این کشتی های جنگی حفاظت بهتر از تأسیسات و ذخایر گاز اسرائیل در دریای مدیترانه در مقابله با حملات احتمالی حزب الله لبنان و گروه حماس ذکر شده است.
ممنون. خبرها رو از همکارم هانا کاویانی شنیدید و در اینجا نگاهی داشته باشیم به فهرست برنامه های این مجله شبانگاهی. ادامه جنگ در یمن و بمباران‌های هوایی این کشور از سوی نیروهای ائتلاف عربی، آخرین تحولات این کشور را با خبرنگار رادیو فردا در منطقه جویا خواهیم شد. پس از اعلام لغو سفر پادشاه عربستان به آمریکا، رهبران 3 کشور عرب حوزه خلیج فارس هم به واشنگتن نمی‌روند. گزارشی را در همین مورد و در همین مجله خواهید شنید. اعلام سفر وزیر خارجه آمریکا به روسیه، ایران، سوریه و اوکراین محور این گفتگوها اعلام شده است.
اخیراً شایعاتی آمد بیرون که ممکنه ترکیه دست به اقدام نظامی در شمال سوریه بزنه. آمریکا ملاحظاتی در این موضوع دارن.
گزارشی خواهید شنید از ناآرامی در شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان در پی آتش گرفتن یک خودروی حامل مواد سوختی قاچاق در نزدیکی این شهر. برنامه ی هفتگی ملاقات ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران و همچنین پخش پیام‌های شما شنوندگان گرامی بخش دیگر مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود. اما خبرگزاری‌های بین‌المللی روز دوشنبه از انفجاری شدید در صنعا پایتخت یمن بر اثر بمباران یک انبار تسلیحاتی خبر دادند. همچنین بمباران مناطق مختلف در استان سعده نیز همچنان ادامه دارد. استان سعده در مرز مشترک با عربستان سعودی قرار دارد و حوثی‌ها در هفته‌های اخیر از آنجا حملاتی را به داخل خاک عربستان انجام دادند. در همین حال رسانه‌های عربستان سعودی روز دوشنبه تصاویری از انتقال تانک‌ها و نفربرهای این کشور به مرز یمن نشان دادند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه الان روی خط ارتباطی ماست و آخرین تحولات یمن رو از او جویا می‌شیم. ایلیا، اول از هر چیز از آخرین تحولات جنگ در یمن برامون بگو، جایی که گفته شده امروز یکی از شدیدترین حملات هوایی نیروهای ائتلاف علیه حوثی‌ها در صنعا بوده.
بله رضا، امروز صنعا شاهد حملات شدیدی بوده. شاید که از دلایل شدت این حملات یا احساس شدن شدت این حملات این بود یک مخزن بزرگ اسلحه در صنعا هدف قرار گرفت. این باعث شد این مخزن اسلحه مشتعل بشه و به آتش کشیده بشه و خمپاره هایی که در اون وجود داشت به هوا پرتاب بشن و بار دیگه منفجر بشن. حالتی از ترس میان مردم ایجاد شد. تا اینجا یک کار اینطور که منابع محلی میگن دست کم 43 نفر در صنعا کشته شدن و 140 نفر ببخشید 43 نفر کشته و 140 نفر زخمی شدن. اینها علاوه میشه بر بمباران هایی که در تعز و شبوه بوده. در تعز و شبوه بمباران ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی باعث شده نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن بتونن پیشروی هایی داشته باشن. بمباران هایی هم در منطقه نفتخیز معرب وجود داشت و شماری از حوثی ها تای اونها کشته شدن. سعده همینطور که گفتی پایگاه اصلی حوثی ها همچنان زیر آتش حملات جنگنده های ائتلاف و همچنین توپخانه عربستان سعودی هست.
ایلیا، در خبرها هم داشتیم که حوثی ها حملاتی را در مرز مشترک با عربستان در همون منطقه سعده انجام دادن. از حملات حوثی ها به داخل خاک عربستان چه خبر؟
رضا، حوثی ها حملات خودشون رو امروز افزایش دادن به طوری که 150 موشک و خمپاره به سمت عربستان سعودی شلیک کردند و به طور مشخص به دو منطقه نجران و جازان. در نجران یک نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. یکی از موشک ها به یک مدرسه خورد و یکی دیگه به یکی از مدارس مسکونی. در مقابل عربستان سعودی هم پاسخ داد به این حملات. غیر از اون شمار زیادی از نیروهای خودش رو به سمت مرزها گسیل کرده، گفته نیروهای ضربت هستن این نیروها. تصاویری هم منتشر شده که ده ها تانک داره به سمت مرزها میره و احتمال تشدید تنش در مرزهای عربستان سعودی و یمن وجود داره.
ایلیا، این حملات هوایی امروز نیروهای ائتلاف عربی به یمن در حالی که فردا سه‌شنبه قراره که یک آتش‌بس 5 روزه اعلام بشه و برقرار بشه، آیا شدت جنگ‌های امروز وضعیت برقراری آتش‌بس فردا رو با مشکل روبرو نمی‌کنه؟
چرا، ممکنه. اتفاقا خبرگزاری های بین المللی هم گفتن این وضعیتی که الان هست مسئله آتش بس رو در حالی از ابهام قرار میده. اگرچه اتحادیه عرب هم استقبال کرده، آقای احمد بن هلی معاون دبیر کل سازمان ملل گفته اتحادیه عرب تأکید میکنه که باید آتش بس انسانی برقرار بشه و شاید هم تمدید بشه. اما تنشایی که به ویژه در مرز ایجاد شده، در مرز عربستان و سعودی و یمن، خب مسئله دستیابی به آتش بس یا اجرای آتش بس رو مشکل میکنه. علاوه بر این صحبت هایی که قرار هست در آمریکا بشه و نرفتن پادشاه عربستان هم یکی از مسائلی هست که باعث ایجاد ابهام بشه که آیا نرفتنش به خاطر اوضاع یمن هست اینطور که اعلام شده یا مسائل دیگه ای پشت پرده وجود داره.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود و از آخرین تحولات یمن گزارش میداد. اما همونطور که در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در منطقه راجبه لغو سفر پادشاه عربستان به واشنگتن داشتیم، برخی رسانه‌های بین‌المللی هم از جمله خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرده که 3 تن دیگر از سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفتند که در کنفرانس کمپ دیوید در آمریکا شرکت نمی‌کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
ملک سلمان با انصراف از سفر به واشنگتن ولیعهد خود را راهی آمریکا کرده است. علاوه بر پادشاه عربستان، 3 تن دیگر از سران عرب کشورهای حوزه خلیج فارس از حضور در کنفرانس کمپ دیوید خودداری ورزیدند و تنها امیران کویت و قطر به آمریکا سفر می‌کنند. علاوه بر موضوع توافق اتمی با ایران، پشتیبانی جمهوری اسلامی از رژیم بشار اسد در سوریه، بحران در عراق و جنگ‌های داخلی در یمن، دستور مذاکرات واشنگتن اعلام شده که قرار است از روز چهارشنبه آغاز شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول یک استاد دانشگاه در امارات میگوید که عدم شرکت رهبران شورای همکاری خلیج فارس در کنفرانس کمپ دیوید نشانه ای از نارضایتی آنان از روند گفتگوهای اتمی با ایران است. در آمریکا نیز تحلیل ها و به ویژه انتقادها از جانب مخالفان دولت اوباما صورت می گیرد. پات کادل از تحلیلگران شبکه خبری فاکس نیوز روز دوشنبه گفت که با انصراف ملک سلمان از حضور در کمپ دیوید، سعودی ها پیامی به دولت آمریکا فرستادند مبنی بر اینکه در مورد پیامدهای برنامه اتمی ایران نگرانند و نسبت به چگونگی توافق اتمی هم بدگمان هستند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پایان هفته گذشته در گفتگو با رهبران عربستان در ریاض تعهدهای تازه‌ای را در زمینه تفاهم و همکاری‌های امنیتی با شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد.
We will continue to work with our friends and allies in the region to define America's.
وزیر خارجه آمریکا در این زمینه گفت که گفتگو با دوستان و متحدان این کشور در منطقه ادامه خواهد یافت تا تصویر روشنی از روابط آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس به دست آید. آقای کری همچنین بر موضع آمریکا در مورد اقدامات دولت ایران در برهم زدن ثبات منطقه تاکید کرد و اصرار داشت دقیقاً از همین روز که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بسیار با اهمیت است. با این حال به رغم اطمینان‌های مقام‌های ارشد دولت آمریکا، عرب‌های خلیج فارس ناخشنودی خود را از سیاست‌های دولت اوباما پنهان نمی‌کنند. شبکه‌هایی مانند CNN نیز بر مجموعی از نگرانی‌های کشورهای عرب خلیج فارس و به ویژه توافق اتمی با ایران تأکید دارند و می‌گویند که آنان خواهان تعهد آمریکا بر امنیت این کشورها در برابر دولت ایران هستند. البته عدم حضور برخی از سران شورای همکاری خلیج فارس به دلیل کهولت سن و بیماری بوده است. از جمله شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان امیر ابوظبی و رئیس امارات ژانویه پارسال سکته مغزی کرد و مدت هاست که در انظار ظاهر نمی شود. برادر ناتنی و ولیعهد او شیخ محمد بن زاید آل نهیان در رأس هیئت امارات در کنفرانس کمپ دیوید شرکت می کند. غیبت سلطان قابوس هم موجب شگفتی نشده، چرا که او با ایران روابط ویژه‌ای دارد و در گذشته نقش میانجی را بین آمریکا و ایران ایفا کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس در پایان گزارش خود می گوید از موضوعهای دیگری که در کنفرانس کمپ دیوید مورد گفتگو قرار خواهد گرفت، سپر دفاع موشکی و ایمنی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در برابر ایران خواهد بود.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از واشنگتن از نرفتن به سفر 4 تن از سران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به آمریکا برای شرکت در نشست کمپ دیوید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و و وزارت خارجه آمریکا گزارش داده که جان کری وزیر امور خارجه این کشور روز سه‌شنبه در شهر ساحلی سوچی در روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات و گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری رویترز نوشته که ایران، سوریه و اوکراین موضوع این گفتگوها خواهند بود، اما کدام یک از این موضوعات برای وزیر خارجه آمریکا و ولادیمیر پوتین از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب در ترکیه در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به این پرسش پاسخ داده.
من فکر میکنم موضوع اساسی این رفت آمدها سوریه هستش. اخیراً شایعاتی آمد بیرون که ممکنه ترکیه دست به اقدام نظامی در شمال سوریه بزنه یا حداقل یک منطقه ممنوع پرواز ایجاد کنه. این موضوعی است که مورد موافقت 6 کشور خلیج فارس و فکر میکنم آقای اوباما و همینطور آمریکا ملاحظاتی در این موضوع دارن و مایل نیستن که به این سرعت این مسئله صورت بگیره. به همین خاطر اختلاف نظرهایی شکل گرفته بین سران این کشورها و آقای اوباما.
آقای هاشمیان، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا یک روز بعد از دیدارش با ولادیمیر پوتین در سوچی یکسره برای شرکت در اجلاس ناتو به آنتالیا در ترکیه میره. شما این وضعیت رو چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم اون چه که خیلی مهمه برای ترکیه و من الان اینجا اونو کاملا احساس میکنم این که ادامه یافتن بحران سوریه به شدت اقتصاد و جامعه ترکیه رو به شکل منفی تحت تاثیر قرار میده. به همین خاطر مسئولین ترکیه مایلند که دیگر کشورها اونها را در این زمینه درک کنند و نسبت به پایان دادن این بحران چه از لحاظ مسالمت آمیز، چه از لحاظ گفتگو و یا از راه‌های دیگه مثل ایجاد منطقه ممنوع پرواز و امثال اینها اقدامات خیلی عاجلی بایستی اتخاذ بشه. طبیعتاً آمریکا با چین رویکردی در حال حاضر موافق نیست، روسیه هم به همین شکل موافق نیست و این ممکنه یک نوع زد و بندی هم صورت بگیره بین آمریکا و روسیه بر سر این موضوع و سپس فشار وارد بشه از سوی آمریکا در ناتو بر ترکیه. میدونین که ترکیه یکی از مهمترین اعضای ناتو هست و ترکیه میتونه تاثیر بذاره بر تصمیم گیری مسائل مربوط به ناتو و بخصوص مسائلی که در همسایگی ترکیه رخ میده. بنابراین من فکر میکنم که این حرکت آقای جان کری و سیاست آمریکا که الان داریم شاهدش هستیم به این شکل، این فشار میخواد وارد کنه بر ترکیه که اگر قصد ایجاد یک تحول در سوریه رو داشته باشه یا اقداماتی میخواد در این زمینه صورت بده، آمریکا با این اقدامات به این شکل موافق نیست.
آقای هاشمیان، سوچی در روسیه روز سه‌شنبه، آنتالیا در ترکیه روز چهارشنبه و بالاخره جان کری روز پنجشنبه همراه خواهد شد با سران کشورهای حوزه خلیج فارس در واشنگتن. تصور میکنید که موضوع صحبت آنجا چه خواهد بود؟ چرا که بعضی از سران حتی از رفتن به واشنگتن سر باز زدن؟
ببینید، موضوع اجتماع در کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن موضوعی است که ماهاست مطرح شده و در مطبوعات جهان عرب تحلیل‌های خیلی زیادی در مورد اون صورت بگیره و امیدهای خیلی زیادی رو برانگیخت. یکی از مسائلی که مطرح شده در جهان عرب این که آمریکا نه فقط بایستی با سیاست و رویکرد جدید کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بایستی راه بیفته و اونها را قبول کنه، بلکه بایستی پیمان نظامی هم با آنها امضا کنه و در برابر هر گونه تعرض نسبت به آنها از یک کشور دیگه بایستی به آنها کمک کنه. در حال حاضر اون چه که در این زمینه از لحاظ مقدمات صورت گرفته اینو نشون نمیده، یعنی در طرف آمریکایی نشون نمیده که اولا آمریکا کاملا سیاستی که این کشورها در سوریه یا در یمن یا در جاهای دیگه به شکل کامل قبول داره. مسئله دوم نشون نمیده که آمریکا مایله که با آنها پیمان نامه نظامی امضا کنه و در صورت حمله کشور دیگه ای از آنها دفاع کنه. آمریکا یه نظری هم به توافق نامه اتمی با ایران داره، اگر به شدت در کنار این کشورها بر ضد ایران قرار بگیره ممکنه تاثیر منفی بر توافق نامه اتمی داشته باشه. از این رو من معتقدم که سیاست آمریکا تأمل و درنگ داره نسبت به اون چه که این کشورها در رابطه با ایران میخواد.
حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب در ترکیه بود و در گفتگو با همکارم الهه روانشاد درباره اهمیت سفر وزیر خارجه آمریکا به روسیه توضیح میداد. و در اینجا فرصتی هست تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
خیلی عجیبه، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز گفته که در رابطه با ملت یمن سازمان ملل باید دخالت بکند و از ملت یمن حمایت کند. شما که خودتون اصلا کلن سازمان ملل قبول ندارین و اگر قبول دارین در رابطه با هم بذار بیان یه دخالتی بکنن، اجازه به نماینده سازمان ملل نمیدین بیاد ایران، ملت یمن دارین تصمیم گیری میکنین.
آقایون نمایندگان مجلس شورای به اصطلاح اسلامی، آقای خامنه ای، چرا فریاد برمیارید که خواست شماها برداشتن تمامی تحریم ها یک جاست و الا ما این توافق را قبول نداریم؟ مگر شماها و رئیس جمهورتون نبودید که این چند سال با همین تون صدای امروزتون فریاد میدادید که این تحریم ها مشتی کاغذ پاره بیش نیست؟
اینها سرعت چون اینقدر زیاده که دیگه به طرح دو فوریتی هم اکتفا نمی کنن، طرح سه فوریتی می برن به مجلس. واقعا دارن بر خودشون می لرزن و وحشت از این دارن که مبادا یه وقتی تحریما برداشته بشه بعد تکلیف جیب آقایون چی میشه. واقعا اگر شما به فکر مردم هستید، واقعا اگر می خواهید وضع مردم درست بشه، اگر نماینده مردم بودید و کیلو دوله نبودید، امروز از نظر فساد و غارت و دزدی مملکت به این روز نمی افتاد.
بله ممنون. تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی بود که با هم شنیدیم و دو گزارش دیگه باقی مونده. اول اینکه فرماندار شهرستان ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان روز دوشنبه خبر داد که ناآرامی های این شهر در اعتراض به کشته شدن سرنشینان یک خودروی حامل سوخت قاچاق در شامگاه یکشنبه 20 اردیبهشت با همراهی معتمدان محلی کنترل شده است. به گزارش خبرگزاری مهر و ایرنا، نبی بخش داوودی تأکید کرده که تردد به صورت عادی در منطقه در حال جریان است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
در پی واژگونی و آتش گرفتن یک خودروی حامل سوخت به گفته مقام‌های دولتی قاچاق در نزدیکی ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان، این منطقه ساعت‌ها ناآرام بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عصر یک شنبه راننده یک دستگاه خودرو حامل مواد سوختی که با سرعت در اطراف ایران شهر در حرکت بود، به سبب نگرانی از تعقیب ماموران انتظامی کنترل خودرو را از دست داد و این خودرو پس از واژگونی آتش گرفت. به گفته فرماندار ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان، شلوغی های این شهر در اعتراض به کشته شدن سرنشینان یک خودروی حامل سوخت قاچاق در شامگاه یکشنبه 20 اردیبهشت با همراهی معتمدان محلی کنترل و رفت آمد به صورت عادی در منطقه در جریان است. فرماندار ایران شهر اشاره‌ای به شلیک گلوله به سمت این خودرو نکرده و تنها گفته است که این خودرو پس از تعقیب توسط نیروی انتظامی واژگون شده است، در حالی که بر پایه گزارش وبسایت کمپین فعالان بلوچ، شامگاه یکشنبه در اثر تیراندازی نیروهای پاسگاه محمدان ایران شهر به یک خودروی مظنون به حمل گازوئیل، این خودرو واژگون شد و دو سرنشین آن بر اثر آتش گرفتن گازوئیل سوختند. به نوشته این وبسایت، این واقعه باعث تشنج و ناآرامی در این منطقه شده و اهالی روستاهای محمد آباد و کریم آباد نزدیک به محل حادثه با سنگ و چوب به پاسگاه محمد آباد حمله کردند. روز دوشنبه علی اصغر میرشکاری، معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان، به خبرگزاری ایرنا گفت در پی وقوع این حادثه شماری از مردم شهر محمدان واقع در 4 کیلومتری ایران شهر با تحریک شماری از جوانان اقدام به بستن راه ایران شهر بمپور کردند. به گفته این مقام امنیتی، اعتراض کنندگان که شمارشان به کمتر از 500 نفر می رسید، با تحریک عوامل به گفته او خرابکار، اقدام به آتش زدن دو دستگاه خودروی متعلق به شهرداری و یک خودروی نیروی انتظامی کردند. از سوی دیگر سرهنگ محمد رضا کوروسی، سرپرست فرماندهی پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان، به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است که بر اثر این سانحه یکی از سرنشینان خودرو در شعله‌های آتش سوخت و دو نفر سرنشین دیگر به شدت مصدوم و زخمی شدند. به گفته سرپرست فرماندهی پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان، برخی افراد بدون رعایت نکات ایمنی با تعبیه کردن باک اضافی و یا حمل سوخت قاچاق با گالون برای فرار از ماموران با سرعت بسیار زیاد در جاده‌های سیستان و بلوچستان رفت و آمد می‌کنند که هر از چند گاه باعث بروز این چنین سوانح خونین می‌شوند.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از آخرین تحولات ناآرامی ها در شهرستان محمدان در نزدیکی ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان.
نمای دور، نمای نزدیک. فرصتی است برای مرور کتاب های تازه و گفتگو با نویسندگان و مترجمان آثار. این هفته 28 سال نمایشگاه کتاب تهران موفق در اهداف یا سردرگم در مفاهیم اولیه یک نمایشگاه کتاب. مهرداد قاسم‌پر هستم و شما رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنم. هر دوشنبه مجله شامگاهی، تکرار در مجله نیمه شب و سه شنبه ها 6 بامداد و 1 بعد از ظهر.
ساعت 22:25 است و آخرین برنامه مجله شبانگاهی ما به برنامه ملاقات اختصاص داره. روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات، همکارم آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران رفته. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دهه 70 خورشیدی با شماری از روزنامه‌ها که عموماً به عنوان روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان شناخته می‌شدند همکاری داشته است. با پیوستن به حزب مشارکت ایران اسلامی، از احزاب عمده اصلاح طلب ایرانی که فعالیت آن پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 غیر قانونی اعلام شد، ریاست کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی مشارکت را عهده‌دار شد. حسین نورانی نژاد در شهریور ماه سال 88 با اوج گرفتن اعتراضات شماری از مردم و خیابانی شدن اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات آن سال بازداشت شد. پرونده اتهامات حسین نورانی نژاد شامل اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ملی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی سپرده شد. در نهایت قاضی محمد مقیسه این روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب را به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم کرد. پس از قطعی شدن حکم زندان، آقای نورانی نژاد به بند 350 زندان اوین انتقال یافت و تا شهریور ماه سال 89 که دوره محکومیت او به پایان می رسید، در این بند از زندان اوین روزگار گذراند. پس از آزادی از زندان، حسین نورانی نژاد برای ادامه تحصیل خود به استرالیا نقل مکان کرد. او در دوره‌ای که خارج از ایران به سر می‌برد، گاه به گاه با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران به عنوان تحلیلگر و فعال سیاسی گفتگو داشته است. آقای نورانی نژاد در اردیبهشت ماه سال 93 برای دیدار با خانواده خود به ایران بازگشت و ماموران امنیتی و اطلاعاتی او را به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردند. این بار پرونده اتهامات این روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد تا قاضی ابوالقاسم صلواتی پرونده اتهامات آقای نورانی نژاد را بررسی کند. قاضی صلواتی با همین اتهامات این عضو حزب مشارکت ایران اسلامی را به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم کرد. با اعتراض حسین نورانی نژاد به حکم صادره در دادگاه بدوی، پرونده او برای تجدید نظرخواهی به شعبه دادگاه تجدید نظر ارسال شد و محکومیت او به تحمل 1 سال حبس تعزیری تغییر یافت. در اردیبهشت ماه سال 94 با ابلاغ اجرای حکم صادره، حسین نورانی نژاد خود را به زندان اوین معرفی کرد و برای گذراندن دوره محکومیت خود بازداشت و روانه زندان اوین شد. از آنجایی که مسئولان زندان اوین در صدد انحلال بند 350 زندان اوین هستند، حسین نورانی نژاد به بند 8 این زندان انتقال یافت که شمار دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در این بند از زندان اوین نگاهداری می شوند. بند 8 زندان اوین به لحاظ امکانات و فضای مورد استفاده زندانیان از نامناسب ترین بندهای این زندان به شمار می روند.
شنونده برنامه ملاقات بودید، کاری از همکارم آرش حسنیا. با پخش این برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. ممنون که ما رو در این مجله همراهی کردید. مجله خبری بعدی رادیو فردا در ساعت 24 خواهد بود. ممنون.